وقتی شهر جوپه به دست هورمهوب مفتوح شد، من و کاپتا به آنجا رسیده بودیم. و آن وقت من برای اولین مرتبه دیدم که وقتی فاتحین وارد یک شهر ثروتمند می شوند در آنجا چه می کنند. وقتی هورمهوب شهر جوپه را محاصره کرد، در روزهای آخر قبل از سقوط آنجا، بعضی از سکنه متحور شهر علیه قوای هاتی شوریدند و برای نجات خود فداکاری کردند، ولی هورمهوب به عنوان اینکه شورش شهر هنگامی شروع شده که سودی برای ارتش مصر نداشته، موافقت نکرد که شهر مزبور را از تاراج معاف نمایند. آن وقت مدت 2 هفته سربازان هورمهوب شهر را چاپیدند و کاپتا توانست در همین 2 هفته توانگر شود. برای اینکه سربازان هورمهوب چاره نداشتند جز آنکه اموال غارت شده را به کاپتا و کارکنان او بفروشند و در عوض آبجو و شراب خریداری کنند، و کاپتا فرش‌های گرانبها و میزهای عالی و مجسمه خدایان را تقریبا به رایگان از آنها می‌خرید. سربازان که هر یک عده‌ای اسیر داشتند، هر سوریانی را به بهای 2 حلقه مس به کاپتا می‌فروختند، زیرا خریدار دیگری وجود نداشت، چون طبق حقی که هورمهوب به کاپتا داد، هیچ کس نمی توانست اموال غارت شده و کنیزان و غلامان را خریداری کند. در آن شهر بود که من دیدم هیچ درنده نسبت به انسان مخوفتر و درنده تر از خود انسان نیست، و وقتی یک دسته از انسانها به دسته دیگر غلبه می کنند، طوری با مغلوبین رفتار می نمایند که درندگان مناطق جنوب مصر با جانوران جنگل آنطور رفتار نمی نمایند. چون درنده وقتی سیر شد دیگر با جانوران جنگل کاری ندارد مگر اینکه گرسنه شود، ولی این جانور که موسوم به انسان است هرگز سیر نمی گردد و اگر تمام ثروت سوریه و بابل و مصر را به او بدهی باز مرتکب قتل می شود و خانه ها را ویران می نماید که بتواند ثروت بیشتر به دست بیاورد. و وقتی دریافت که نمی تواند از مردم چیزی بگیرد که بر ثروت او بیفزاید، دیگران را از روی خشم به قتل می رساند که چرا جهت وی فایده ندارند و سبب مزید ثروت او نمی شوند. من دیدم که در جوپه سربازان مصر خانه ها را آتش می زدند تا اینکه در روشنایی حریق ها بتوانند هنگام شب شراب بنوشند و خود را سرگرم کنند. من خود دیدم که سربازان مصر وقتی هستی یک بازرگان را از او می گرفتند، وی را مورد شکنجه قرار می دادند که بگوید زر و سیم پنهانی خود را در کجا دفن کرده است. من دیدم که سربازان مصر در یک چهار راه می ایستادند و هر کس را که از آنجا می گذشت، چه مرد، چه زن، چه کودک، چه سال خورده، به قتل می رسانیدند و وسیله نشانگیری کمانداران مصری زن و مرد و کودک شهر جوپه بود. من تصور می کردم مناظری که هنگام جنگ خدایان در شهر توس دیدم مخوفترین مناظری بود که می شد در دوره عمر خود ببینم، ولی وقتی فجایع سربازان هورمهوب را در شهر جوپه دیدم، متوجه شدم که فاجعه های شهر توس به شوخی و بازی شباهت داشت. در توس چون بالاخره طرفداران آتون و آمون دو مصری بودند، گاهی نسبت به زنها و اطفال ترحم می کردند و همه را مثل زن و فرزند من نمی کشتند، ولی سربازان هورمهوب در جوپه کودکان شیرخوار را هم به قتل می رسانیدند و هورمهوب نیز آنها را به کلی آزاد گذاشته ممانعتی نمی کرد. من فکر می کنم که قتل عام و چپاول سربازان هورمهوب در شهر جوپه فراموش شدنی نیست و در این قتل عام و چپاول بی نظیر لذت تحصیل ثروت به کام سربازان مصری رسید. من می توانم بگویم که هورمهوب در شهر جوپه عمدی دست سربازان خود را برای قتل عام و چپاول آزاد گذاشت تا اینکه آنها بدانند که یغمای اموال مردم و به اسارت کشاندن زنها و فرزندان بیگناه آنان چقدر لذت دارد و در آینده برای تحصیل لذات متشابه هر نوع خطر را استقبال کنند. همینطور هم شد و بعد از خاتمه جنگ جوپه وقتی هرمهوب در صدد برآمد که سایر شهرهای سوریه را تصرف نماید، سربازها برای به دست آوردن شراب و زن و زر از هیچ خطری باک نداشتند و مرگ را استقبال می کردند. یکی از چیزهایی که سربازان مصر را وامی داشت که آنقدر کوشش کنند تا غلبه نمایند یا کشته شوند، این بود که می دانستند که سربازان آزیرو پادشاه سوریه اسیر نمی پذیرند و هر سرباز مصری را که تسلیم شود زنده پوست می کنند و عنوانشان این است که سرباز مزبور مثل سایر سربازان مصری در قتل عام و چپاول شهرهای سوریه شرکت کرده است. وقتی خبر قتل عام و چپاول شهر جوپه به سایر شهرهای سوریه رسید، چند شهر از بیم جان شوریدند و قوای حاتی را از شهر بیرون کردند و به محض اینکه هرمهوب رسید، دروازه های شهر را به رویش گشودند. من راجع به فجایع سربازان مصر در شهر جوپه بیش از این نمیگویم، زیرا هر وقت که آن فاجعه را به یاد میآورم از فرط اندوه قلبم در سینه مانند یک سنگ سنگینی می نماید و دستهایم منجمد می شود و نمی توانم این اشکال را روی پاپیروس رسم کنم. همین قدر می گویم که قبل از اینکه هرمهوب وارد شهر جوپه شود، در آن شهر 20,000 تن غیر از کودکان که به حساب آورده نمی شدند زندگی می کردند، ولی وقتی هرمهوب از آن شهر رفت بیش از 300 نفر باقی نماند. جنگ های دیگر که هرمهوب در سوریه کرد همه شبیه به جنگ شهر جوپه بود. من که به سمت پزشک با قشون هرمهوب بودم و مجروحین او را معالجه می کردم، توانستم ببینم که نوع بشر چگونه بزرگترین آفت هم نوع خود می شود. جنگ سوریه مدت 3 سال طول کشید و هرمهوب چند مرتبه قشون آزیرو و هاتی را شکست داد و با اینکه 2 مرتبه عرابه های هاتی قوای هرمهوب را غافلگیر کردند، وی موفق شد که خود را به پناه حصار شهرها برساند و ارتش خیش را از نابودی نجات بدهد. چون هرمهوب همواره ارتباط دریایی خود را با مصر حفظ می کرد، هر بار توانست که از مصر نیروی امدادی بخواهد و از حصار خارج شود و به جنگ ادامه بدهد. بر اثر این جنگ 3 ساله شهرهای سوریه ویران شد و مردم که در هیچ نقطه امنیت نداشتند شهرها و قرا را رها کردند و به کوهها پناه بردند، مگر در نقاطی که به تصرف مصر در آمده بود، زیرا در این نقاط که جزو قلمرو مصر محسوب می شد مردم امنیت و آزادی داشتند و می توانستند زراعت و تجارت کنند. ولی همانطور که شهرهای سوریه بر اثر این جنگ 3 ساله ویران شد، شهرها و قصبات مصر هم در این جنگ از سکنه خالی گردید و در طول 2 ساحل نیل شهر و قصبه‌ای وجود نداشت که در آن خانواده ها یک یا چند مرد خود را در جنگ سوریه از دست نداده باشند. ولی هرمهوب می گفت که این فداکاری در راه عظمت مصر، کشور دارای خاک سیاه، را بزرگ می کند. در این 3 سال که هرمهوب پیوسته در سوریه می جنگید و من دائم با سربازان او بودم و مجروحین را معالجه می کردم، گرچه از نظر طبی و جراحی تجربه های جدید آموختم، ولی پشت من خمیده شد و در صورتم چین پدیدار گردید. آنقدر فاجعه های مخوف و جنایات هولنگیز را به چشم دیدم که ظرافت و ادب فکری من متزلزل شد و من هم مثل اطبای پیر با خشونت حرف می زدم و برخلاف دوره جوانی نسبت به بیماران و مجروحین ملاطفت نمی کردم. در سال 3 جنگ مرض طاعون در سوریه بروز کرد. علتش این بود که طاعون اکثر بعد از جنگ های طولانی به وجود می آید، زیرا لاشه های بسیار انسان در یک نقطه متمرکز می شود و چون نمی توانند لاشه ها را مومیایی و دفن کنند یا بدون مومیایی کردن دفن نمایند، اجساد انسان در همان نقطه متلاشی می گردد و تا اون که یک بیماری ساری است بروز می نماید. Thank you. 31. یک شب با یک مرد شکست خورده. بر اثر ادامه جنگ، سراسر سوریه مبدل به قتلگاه پر از لاشه های دفن نشده گردیده بود و در آن صورت نمی باید از بروز مرض طاعون حیرت کرد. آن طاعون طوری کشتار کرد که بعضی از ملل سوریه به کلی از بین رفتند، به طوری که حتی زبان آنها فراموش شد و امروز کسی نمی داند زبان ملل مزبور چه بوده است. طور این مرض سربازها را در جبهه مصر و جبهه پادشاه سوریه و حاتی به خاک هلاک افکند که اعمال جنگی متوقف شد و سربازها از جلگه ها به طرف مناطق کوهستانی گریختند که از طاعون در امان باشند. مرض طاعون مانند آتون خدای سابق مصر قائل به مساوات بود، چون بین فقیر و غنی و مرد و زن و پیر و جوان و زشت و زیبا فرق نمی گذاشت و همه را از پادر می آورد و یک شریف زاده را مانند یک گدا نابود می کرد. هیچ یک از داروهای معمولی جلوی سیر مرض را نمی گرفت و طوری بیماری طاعون جنبه حاد داشت که طاعون زدگان دامان جامه را بر سر می کشیدند و روی زمین پاها را دراز می کردند و بعد از 3 روز می مردند. بعضی هم معالجه می شدند و دمل بزرگ زیر کتف یا کنار ران آنها سر می گشود و جراحت دمل طاعون از آنجا خارج می شد، ولی تا زنده بودند اثر آن زخم در آن موضع از بین نمی رفت و نشان می داد که آنها دچار چه خطر بزرگی شدند. من در آن بلای حائل متوجه شدم که مرض طاعون مانند مردی است که هر لحظه یک هوس می کند، چون بعضی از اشخاص را که باید به قتل برساند از مرگ معاف می کرد. مثلا آنهایی که قوی و سالم بودند بیشتر از کسانی که لاغر و نزار به شمار می آمدند از آن مرض می مردند، و وقتی یک مرد لاغر و کمخون مبتلا به طاعون می شد خیلی احتمال داشت که معالجه شود و زنده بماند. به همین جهت هنگامی که من بیماران طاعونی را معالجه می نمودم، چند مرتبه آنان را حجامت می کردم تا اینکه خون بدنشان رو به تقلیل بگذارد و آنها ضعیف شوند و با آنها می گفتم که مدت چند روز غذا نخورند. با اینکه یک عده از اشخاص با حجامت‌های پیاپی و خودداری از خوردن غذا از طاعون معالجه شدند، من نمی توانم بگویم که آیا معالجه من سبب مداوای آنها شد یا نه، زیرا عده دیگر که به همان ترتیب از طرف من تحت معالجه قرار گرفته بودند مردند. با اینکه من امیدوار نبودم که معالجه‌ام در مورد بیماران طاعون زده مؤثر واقع گردد، باز آنها را مداوا می کردم، زیرا طبیب حتی هنگامی که بداند بیماری به طور حتم فوت خواهد کرد نباید از معالجه وی خودداری نماید، چه در آن صورت بیمار از ناامیدی خواهد مرد و در همه حال پزشک باید اینطور جلوه بدهد که میتواند مریض را معالجه نماید. من نمیگویم که اسلوب تداوی من مؤثر بود، ولی این فایده را داشت که فقرا نیز میتوانستند آن را به کار بندند، زیرا گران تمام نمیشد و حجامت و خودداری از خوردن غذا ارزان‌ترین دارو و برای فقرا به شمار می آمد. کشتی هایی که بین سوریه و مصر حرکت می کردند مرض طاعون را به مصر منتقل نمودند، ولی این مرض در مصر تلفات زیاد وارد نیاورد و شماره مبتلایانی که معالجه می شدند بیش از طاعون زدگانی بود که می مردند. و وقتی فصل پاییز فرا رسید و نیل طغیان کرد، مرض طاعون در مصر از بین رفت. با وصول فصل زمستان در سوریه هم طاعون ناپدید شد و آن وقت هرمهب توانست سربازان خود را که در مناطق کوهستانی متفرق شده بودند جمع آوری نماید. در بهار هرمهوب با سربازان خود وارد دشت مجیدو گردید و در یک جنگ بزرگ در آن دشت طوری قوای هاتی را شکست داد که آنها درخواست صلح نمودند، زیرا متوجه شدند که اگر با هرمهوب صلح ننماید مورد حمله پادشاه بابل قرار خواهند گرفت. بورا بوریاش که در دوره اخناتون فرعون مصر با حکومت مصر متحد شده بود، وقتی شنید که هرمهوب در دشت مجیدو قوای هاتی را شکست داد، تصمیم گرفت که به کشور میتانی حمله ور گردد و آن کشور را از هاتی بگیرد و همین کار را کرد. کشور مزبور را اشغال نمود و قوای هاتی از آن کشور گریختند و مراتع واقع در سرچشمه های دوشت بزرگ که در بابل جاری است به دست پادشاه بابل افتاد. افسران هاتی وقتی در سوریه شکست خوردند، متوجه شدند که سوریه طوری ویران گردیده که دیگر آنها از آن استفاده نخواهند کرد و نخواستند که بازمانده عرابه های جنگی خود را که میباید به ضد پادشاه بابل به کار اندازند در سوریه از دست بدهند. هرمهوب از پیشنهاد صلح هاتی خوشبخت گردید، زیرا جنگ 3 ساله سوریه خیلی به مصر لطمه زده بود و هرمهوب میخواست جنگ خاتمه پیدا کند تا اینکه بتواند سوریه را آباد نماید. ولی یکی از شروط صلح را این قرار داد که قوای هاتی شهر مجیدو پایتخت آزیرو پادشاه سوریه را با خود آن پادشاه و زن و فرزندش به او تسلیم نمایند، زیرا آزیرو پادشاه کشور آمورو بعد از اینکه بر سوریه مسلط گردید پایتخت خود را تغییر داد و مجیدو را پایتخت خیش کرد. قوای هاتی هم در شهر مجیدو به کاخ آزیرو حمله ور شدند و او و زن و فرزندانش را دستگیر نمودند و در حالی که به وسیله زنجیر آنها را بسته بودند همه را تحویل هرمهوب دادند. بعد از اینکه قشون هاتی پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را به هرمهوب تسلیم کردند، چون می دانستند که باید از مجیدو پایتخت سوریه بروند، هرچه گوسفند و گاو یافتند از سوریه خارج کردند و به کشور هاتی فرستادند. هرمهوب بعد از اینکه آزیرو پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را حبس کرد، دستور داد نفیرها را به صدا درآوردند تا اینکه همه بدانند که جنگ تمام شد و بین مصر و هاتی صلح برقرار گردید. سپس به عنوان ولیمه این آشتی کنان از افسران و امرای هاتی دعوت کرد که شب بعد از برقراری صلح در ضیافتی که منعقد می شود حضور به هم برسانند و تصمیم گرفت که روز بعد از آن ضیافت آزیرو پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را با شکنجه های هولناک مقابل چشم افسران و امرای هاتی و مصری ها اعدام کند. من به مناسبت سوابق آشنایی و دوستی با آزیرو که در آغاز این سرگذشت گفتم و خاطر نشان کردم که وی قبل از اینکه پادشاه سراسر سوریه شود در کشور خود آمورو، یکی از کشورهای سوریه، از من پذیرایی کرد، آن شب در ضیافت هرمهوب حضور نیافتم، بلکه عزم کردم که به جای حضور در ضیافت هرمهوب به خیمه‌ای که آزیرو را در آن با زنجیر مقید و حبس کرده بودند بروم. من می‌دانستم آن مرد که پادشاه سراسر سوریه بود آن شب نظر به این که از سلطنت افتاده و محکوم به مرگ شده و میباید روز دیگر با شکنجه های فجیع کشته شود یک دوست ندارد. من نیز میدانستم آزیرو مردی است که به زندگی علاقمند میباشد و نمیتواند به سهولت دل از زندگی برکند. من میخواستم به او بگویم که زندگی آنطور که وی تصور مینماید عزیز نیست و اگر آنچه من در مدت عمر خود دیدم او میدید با آسانی دست از زندگی میشست و چون طبیب هستم میخواستم به او بگویم که مرگ نسبت به دردهای جسمانی و اندوهای بزرگ و ناامیدیهای زندگی یک واقعه گواراست و انسان پیوسته از زندگی رنج میبرد نه از مرگ. من میخواستم تمام این حرفها را به او بزنم که شاید در آن شب بتواند بخوابد، زیرا میدانستم مردی چون او که خیلی زندگی را دوست میدارد نخواهد توانست در شبی که می داند صبح روز دیگر خواهد مرد به خواب برود. اگر حرفهای من در او اثر کرد چه بهتر، و اگر مؤثر واقع نشد من کنارش خواهم نشست که تا صبح تنها نباشد. زیرا انسان می تواند که بدون دوست سالها زندگی کند، لیکن هنگام مرگ دست کم احتیاج به یک دوست دارد، به خصوص اگر یکی از رؤسای بزرگ و تاجداران به شمار بیاید. هنگامی که آزیرو را بعد از دستگیری به اردوگاه هرمهوب آوردند، سربازان مصری به او دشنام می دادند و به طرفش سرگین اسب می انداختند. من که کنار هرمهوب نشسته بودم، صورت را با دامان جامه پوشانیدم تا اینکه وی مرا نبیند و شرمنده نشود. من می دانستم آزیرو مردیست متکبر و می داند که من در گذشته هنگامی او را دیده بودم که در اوج اقتدار می زیست و خود را آماده می کرد که سراسر سوریه را از مصر بگیرد، و به طور قطع نمی خواست که من وی را آنطور خار و ناتوان ببینم. در آن شب وقتی من خواستم وارد خیمه آزیرو شوم، مستحفظین ممانعت نکردند، برای اینکه می دانستند که من پزشک هستم و فکر کردند می روم که زخمهای آزیرو را معالجه کنم، و اگر آزیرو مجروح هم نبود مستحفظین از ورود من ممانعت نمی کردند. وقتی وارد خیمه می شدم، سربازان مستحفظ گفتند بگذارید که این مرد وارد خیمه شود، زیرا او سینوه ابن الحمار دوست هرمهوب است، و اگر ما از ورود وی ممانعت کنیم او با زبان خود که مانند نیش عقرب است ما را نیش خواهد زد، یا از طبابت خود استفاده خواهد نمود و نیروی رجولیت ما را از بین خواهد برد. من بدون اینکه مزاحمتی تولید شود وارد خیمه گردیدم و گفتم ای آزیرو، پادشاه کشور آمورو، آیا در شبی که صبح روز بعد از آن میمیری میل داری که یک دوست را بپذیری؟ صدای زنجیر آزیرو در تاریکی خیمه به گوشم رسید و او آهی کشید و گفت من دیگر پادشاه نیستم و دوست ندارم، زیرا کسی که از قدرت افتاد همه ی دوستان خود را از دست می دهد. ولی صدای تو به گوشم آشنا می آید، آیا تو سینوهه نیستی؟ گفتم من سینوهه هستم. آزیرو گفت تو را به خدای مردوک سوگند، اگر سینوهه هستی بگو چراغی بیاورند تا اینجا قدری روشن شود، زیرا در تاریکی من نمی توانم آسوده باشم. این هاتی‌های ملعون لباس مرا پاره کردند و بدنم را مجروح نمودند، به طوری که من اکنون یک مرد زیبا نیستم، ولی می‌دانم که تو چون پزشک هستی اشخاصی بدتر از مرا دیده‌ای، و دیگر اینکه چون باید بمیرم از بدبختی خود شرمنده نمی‌شوم، زیرا هنگام مرگ بدبختی شرم‌آور نیست. سینوهه بگو که چراغی بیاورند تا من تو را ببینم و دست تو را بگیرم، زیرا روح من اندوهگین است و وقتی به فکر زن و فرزندانم میفتم از چشمهای من اشک جاری میشود، و اگر تو بتوانی قدری آبجو که قوی باشد برای من به دست بیاوری تا اینکه لبها و حلقوم خود را تر کنم، بعد از مرگ از تو نزد افریدهای دنیای دیگر تمجید خواهم کرد، زیرا بعد از مرگ ناچار دوستان من افریدها خواهند بود، زیرا من اکنون طوری فقیر شدم که استطاعت خریداری یک کوزه آبجو را ندارم، چون سربازان هاتی همه چیز مرا تا آخرین حلقه مصر به یغما بردند. من به سربازها گفتم چراغ بیاورند و آنها مشعل آوردند، و چون دود مشعل خیمه را پر کرد و باعث اذیت می شد گفتم مشعل را ببرند و چراغ بیاورند، و پس از اینکه سربازها چراغ آوردند گفتم یک سبو آبجو به ما بدهند. پس از اینکه آبجوی قوی سوریه را آوردند، آزیرو ناله کنان برخاست و من به او کمک کردم که بتواند آبجو بنوشد. آن وقت دیدم که موهای سرش خاکستری شده و سربازان طوری ریش او را کندند که قسمت‌هایی از گوشت با موهای ریش از صورتش جدا شده است، و نیز دیدم که انگشت‌های دست او به سختی مجروح و بعضی از آنها له شده است و ناخن‌های او از خون‌هایی که از انگشتان وی خارج گردیده سیاه می‌نماید. چند دنده آزیرو هم شکسته بودند، به طوری که با زحمت نفس می‌کشید، و و گاهی خون از حلقوم او خارج می شد و با آب دهان دفع می گردید. وقتی قدر آبجو نوشید، چراغ را نگریست و گفت: امشب روشنایی چراغ برای چشمهای خسته من ملایم و لذت بخش است، ولی شعله چراغ مانند شعله حیات چندی تکان می خورد و می رقصد و بعد چون زندگی خاموش می شود و من ای سینوهه برای این چراغ و آبجو از تو تشکر می کنم و متاسفم که چیزی ندارم که به تو هدیه بدهم، زیرا سربازان هاتی حتی دندانهای طلا را که تو برای من ساخته بودی از دهانم بیرون آوردند. چون نکوهش کردن مردی که بر اثر بکار نبستن اندرز ما بدبخت شده ناشی از خودستایی است، من به او نگفتم که در گذشته او را از هاتی برحذر کردم و خاطر نشانش نمودم که هاتی ملتی است بی‌رحم و بی ملاحظه و درنده و مردی که بر اثر بی اعتنایی به اندرز ما بدبخت شده، کیفر آن بی اعتنایی را با بدبختی خود دیده و دیگر ما نباید او را مورد توبیخ قرار بدهیم که چرا نصیحت ما را نپذیرفته است. این بود که من آهسته سر آزیرو را روی دستهای خود نهادم و او شروع به گریه کرد و اشکهای وی از وسط انگشتهای من فرو می چکید. آزیرو گفت: سینوهه، هنگامی که من پادشاه و نیرومند بودم در حضور تو بدون خجالت و معذب شدن می خندیدم و شادی می کردم و اینک که سیه روز شدم برای چه از گریه کردن در حضور تو شرمنده شوم؟ ولی سینوهه، بدان که من برای پادشاهی از دست رفته که خود گریه نمی کنم و برای ثروت خیش که به یغما رفته اشک نمی ریزم، بلکه من برای زن خود کفتیو که تو او را به من دادی و همچنین برای پسر بزرگم که شجاعت دارد و پسر کوچکم که هنوز کودک است و فردا هر دو را خواهند کشت اشک می ریزم. گفتم: ای آزیرو، پادشاه آمورو، من نمی خواستم که امشب چیزی بگویم که مزید اندوه تو شود، ولی چون تو برای زن و فرزندان خود گریه می کنی، مرا وادار کردی که بگویم دیگران هم که از 3 سال به این طرف در این کشور دچار بدبختی شدند و زن و فرزندانشان مقابل چشمانها به قتل رسیدند، آنها نیز روح داشتند و از مرگ زن و فرزندان قصه می خوردند. 3 سال است که سوریه بر اثر جاه طلبی تو مبدل به یک قتلگاه بزرگ شده و آنقدر کشته شدند که کسی به خود زحمت نداد که حساب مقتولین را نگاه دارد. محاذا من نمیگویم تو چون باعث ایجاد این بدبختی ها شده ای مستوجب مرگ هستی، بلکه میگویم چون تو مغلوب شده ای باید بمیری، زیرا یک گناهکار قوی از مجازات مسون است، اما همین که ضعیف شد کیفر میبیند. و با اینکه من مرگ تو را مقرون به عدالت میدانم، با مرگ زن و فرزندان تو موافق نیستم. و من راجع به زن و فرزندان تو با هرمهب صحبت کردم و به او گفتم که اگر آنها را آزاد کند یک فدیه بزرگ به او پرداخت خواهد شد، ولی او نظریه مرا نپذیرفت و گفت که نسل آزیرو و بذر او و حتی نامش باید در سوریه از بین برود. به همین جهت بعد از اینکه تو کشته شدی، جنازه تو را در قبر دفن نخواهند کرد، بلکه در بیابان خواهند انداخت تا طعمه جانوران شود، زیرا هرمهب میل ندارد که از تو قبری باقی بماند و در آینده سوریانی ها بالای قبر تو جمع شوند و به نام تو سوگند یاد نمایند یا اینکه تو را مانند خدایان بپرستند.